هفته شب، اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. امروز در روزی پرخبر، عدد 19 هم از تقویم ها خداحافظی میکنه و میره و یک روز دیگه از روزهای زندگی ما سپری میشه در دنیایی پر از خبر، رویداد و اتفاق. اگر که با ما همراه بمونید، در مجله شامگاهی رادیو فردا شما رو میهمان خبرها و گزارش هایی خواهیم کرد که همکاران رادیو فردا برای شما تدارک دیدند، همراه با نگاه تحلیلگران به مسائل مهم منطقه، ایران و جهان. اجازه بدید در همین ایستگاه آغازین مجله شامگاهی امشب شما رو به ضیافت خبرها ببریم، همراه با یکی از صداهای قدیمی رادیو فردا، الهی روانشاد، که در استودیو حضور داره تا شما رو میزبان خبرها کنه و ببینید که در دنیای امروز ما تا این لحظه و این ساعت، یعنی 7:01 شب به وقت ایران، چه اتفاقاتی در دنیا افتاده و شما در جریانش قرار خواهید گرفت. با صدای الهی روانشاد.
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه به مسئولان دولتی هشدار داد که درگیر مسائل به گفته او روزنامه‌ای و تبلیغاتی انتخابات نشوند و انتخابات آنها را از مسائلی که او مستمر خواند غافل نکند. آقای خامنه‌ای در توضیح مسائل مستمر گفت مقاوم سازی کشور در کار اقتصادی یکی از این مسائل است که به گفته او دشمن نباید بتواند از طریق اقتصاد خواسته خود را تحمیل کند. رهبر جمهوری اسلامی در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی هوایی ارتش گفت آنچه او دشمن نامید چون از دشمنی فرو میماند در لباس دوستی ضربه میزند. این صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در زمانی مطرح شده که در پی دستجابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای، تهران در تلاش برای بهبود روابط و تعامل با جامعه بین‌المللی است. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری ایران با کشورهای غربی حوزه اقتصادی است. در مراسمی که بامداد دوشنبه در تهران برگزار شد، وزرای امور خارجه، دفاع و رئیس سازمان انرژی اتمی از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نشان درجه 1 دریافت کردند. بنابر گزارش ها در این مراسم بیشتر اعضای هیئت دولت، بستگان دانشمندان ترور شده هسته‌ای و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی همراه جمعی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای حضور داشتند. در این مراسم محمد جواد ظریف نشان درجه 1 لیاقت و مدیریت دریافت کرد و به علی اکبر صالحی و حسین دهقان هم نشان درجه 1 شجاعت اعطا شد. همچنین عباس عراقچی و مجید تخت روانچی نشان لیاقت و مدیریت درجه 2 و حمید بعیدی نژاد نشان لیاقت و مدیریت درجه 3 دریافت کرد. نشانهای لیاقت و مدیریت و نشان شجاعت از نشانهای تخصصی و عمومی ایران هستند که رئیس جمهوری آنها را اعطا می کند. توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 در تیر ماه سال 94 به دست آمد. بنابراین توافق که ماه گذشته به اجرا درآمد، ایران محدودیتهایی را بر برنامه هسته‌ایش اعمال می کند و در قبال آن جامعه بین المللی دست به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای می زند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در اجلاس امنیتی مونیخ که از روز جمعه 23 تا 25 بهمن ماه برگزار می شود شرکت خواهد کرد.
برای اجلاس امنیتی مونیخ دعوت عالی‌ترین سطوح کشور انجام شده و در این اجلاس جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه شرکت خواهند کرد. در حاشیه اجلاس مونیخ گفتگوهای بین المللی وین در ارتباط با بحران سوریه هم قاعدتاً برنامه‌ریزی که دارن انجام میدن جهات زیربط مبتنی بر این هست که نشست بین المللی مرتبط با بحران سوریه هم انجام بشه که اگر این نشست برگزار بشه باز از جمله اهداف مشارکت وزیر محترم امور خارجه در این اجلاس خواهد بود، اضافه بر خود اجلاس و مسائل مرتبط با این اجلاس که پیگیری خواهد شد.
پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود جان کری وزیر امور خارجه آن کشور برای ادامه گفتگوهای سوریه و شرکت در کنفرانس امنیتی 21 بهمن ماه به مونیخ خواهد رفت. مذاکرات صلح سوریه که با شرکت دولت و مخالفان سوری و با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار شده بود، هفته گذشته متوقف شد. قرار است گروه حمایت از سوریه که از جمله آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی از اعضای آن هستند، برای بررسی راه‌های پیشبرد یافتن راه حل برای بحران سوریه در مونیخ با یکدیگر دیدار کنند. در صورت حضور عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در این گفتگوها، این نخستین باری خواهد بود که از زمان قطع روابط تهران و ریاض وزرای امور خارجه ایران و عربستان بر سر یک میز می نشینند.
تازه ترین خبرها رو شنیدید با صدای الهی روانشاد، اما ببینیم که فرین آسمی سردبیر این مجله شامگاهی چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که این مطالب رو در کنار هم در میشه گفت تقریبا یک ساعتی که با هم خواهیم بود خواهید شنید. واکنش ها به خبر اعزام نیرو از سوی عربستان سعودی به سوریه از ایران تا آمریکا. حسن روحانی در مراسم اعطای نشان به اعضای ارشد تیم هسته‌ای بعد از برجام سرمایه و فناوری به ایران وارد خواهد شد، نه کالای ساخت خارج. از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بیشتر برای شما خواهیم گفت و نگاهی خواهیم داشت به وضعیت فهرست‌های انتخاباتی. همسفر میشیم به سوئد، سری میزنیم به جایی که جشنواره فیلم گوتنبرگ برگزار میشه و سینمای ایران هم آنجا حضور پرسلابتی داره. عربستان سعودی گفته برای اعزام نیروی زمینی به سوریه آمادگی داره. آمریکا هم گفته با این تصمیم ریاض مخالفتی نداره. سوریه، ایران و شبه نظامیان مورد حمایت تهران اما واکنش تندی به این خبر نشون دادند. تعلیق پی در پی گفتگوهای صلح سوریه هم نشون میده که عمق پیچیدگی مسئله این کشور بحران زده تا چند اندازه است. مرتضی قاسمفر نگاهی کرده به مجموعه این وقایع.
پس از آنکه ژنرال احمد العسیری سخنگوی ارتش عربستان سعودی روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی العربیه گفت که این کشور آماده است در صورت تصمیم نیروی ائتلاف نیروهای زمینی خود را نیز به سوریه اعزام کند، بحرین و امارات متحده عربی هم اعلام آمادگی کردند. عربستان و کشورهای همپیمانش در حاشیه خلیج فارس از آغاز عملیات هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در سپتامبر 2014 در سوریه با هدف مقابله با گروه خلافت اسلامی داعش در این عملیات مشارکت داشتند. اما در واکنش به انتشار این خبرها، وزیر خارجه دولت بشار اسد به سعودی‌ها و همینطور ترکیه شدیداً هشدار داد و گفت که در این صورت به گفته او این متجاوزان با تابوت به کشورشان باز خواهند گشت. علاوه بر آن محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم گفت که فکر نمی‌کند عربستان به گفته او جرأت این کار را داشته باشد، چرا که در این صورت تیر خلاصی به خود زده است. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در کنفرانس خبری روز دوشنبه در همین باره گفت
بحران سوریه اساساً نتیجه مداخله برخی از قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحمیل خواسته‌ها و سیاست‌های خودشون بر دولت و ملت سوریه ایجاد و تشدید یافته و اون چه باعث ایجاد این بحران شده و باعث تشدید اون شده طبیعتاً راه حل اون نخواهد بود. ادامه همون سیاست‌هایی که منجر به این امر شده طبیعی است که نتیجه‌ای در زمینه حل بحران نخواهد داشت، بلکه منجر به تشدید بحران و تبعات اون خواهد شد.
پرسش این است که اصولاً ظرفیت نیروهای زمینی عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ورود به چنین عرصه‌ای به چه میزان است؟ حسین آریان، کارشناس نظامی در انگلستان.
ورود کشورهایی مثل امارات یا بحرین به میدان جنگ سوریه به باور من این نمادین خواهد بود، برای اینکه ظرفیت اونچنانی ندارند که بتونند وارد میدان جنگ سوریه بشن. نمونه بحرین، تمام پرسنل زمینیش 8200 نفره، مال امارات حدود 63000 نفره. ولی عربستان با داشتن یک نیروی زمینی حدود 227000 نفر که گارد سلطنتی عربستان رو هم شامل میشه، میتونه وارد میدان بشه، ولی نمیتونه برق برگردان باشه، یا میتونه در جوار نیروهای ویژه آمریکا کار بکنه، یا در یک ائتلافی با ترکیه بخواد یک مسئولیتی رو در زمین در سوریه بپذیره.
با این وصف، آیا اعلام آمادگی عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ورود زمینی به سوریه را چقدر باید جدی گرفت؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
من برای این هست سعودی ها هیچ گونه چیز عملی نمیبینم در پشتش، بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و عکس العمل ها هم بیشتر تبلیغاتی هست و در این جنگ تبلیغاتی هم همه سهیم هستند. آقای ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه که در حقیقت خودش درگیر گروه های کوچکی هست و هنوز از پس اونها برنامه اعلام میکنه که ما تمام سربازان سعودی رو با تابوت برمیگردیم به خونه شون.
عربستان و همپیمان در حال حاضر در یمن هم گرفتار جنگی عمدتاً هوایی‌اند. آیا در سوریه نیز توان عملیات زمینی را خواهند داشت؟ حسین آریان:
عربستان از نظر زمینی یکی مسئله تجربه است که عربستان در این زمینه تجربه نداره و از نظر فرماندهی و به طور کلی کارهایی رو که بایستی در سوریه انجام بده به تنهایی نمیتونه به هیچ وجه کارساز باشه.
ایران نسبت به احتمال وارد شدن نیروی نظامی کشورهای عربی به سوریه واکنش تندی نشان داد. علی صدرزاده در این باره میگوید:
ایران اصولا در مورد حوادث چند روز اخیر سوریه در یک موضع به اصطلاح تهاجمی قرار داره، چون پیروزی های اسد در خیلی از مناطق و شکست مخالفین و اینکه احتمالا یک نقطه عطفی در جنگ داخلی سوریه در حال انجامه، مجبور یک اظهار نظری بکنه. در روزهای آینده هم بیشتر خواهد انجامید، چون ایران با هر پیشروی که نیروهای اسد انجام میده، اگر شما به صفحات روزنامه های ایران نگاه بکنید، شاهد تبلیغات بسیار بسیار بزرگی هست. این هم در راستای همون تبلیغات هست. ولی این که ایران با عربستان سعودی به این خاطر به طور بلاواسطه وارد جنگ بشه، این اصلا احتمال وجود نداره.
همه اینها در حالی است که مذاکرات صلح سوریه که با حضور نمایندگان دولت اسد و مخالفانش و میانجیگری سازمان ملل هفته گذشته در ژنو برگزار شده بود، بی نتیجه پایان یافت.
نگاه مرداد قاسمفر بود به مجموعه وقایعی که در اطراف سوریه میگذره، از جمله این که عربستان گفته برای اعزام نیروی زمینی به سوریه آمادگی داره، آمریکا استقبال کرده، سوریه، حکومت سوریه، ایران و شبه نظامیان مورد حمایت تهران اما به این مسئله واکنش تندی نشون دادن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در خبر هم شنیدید که روز دوشنبه اعضای تیم ارشد مذاکرات هسته‌ای به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین دهقان وزیر دفاع نشانهای لیاقت و مدیریت از دست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دریافت کردند. حسن روحانی در صحبت‌هایی که در این مراسم داشته، در بخشی از صحبت‌های خودش با اشاره به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی گفته تهدید به فرصت تبدیل شد و البته در پاسخ به منتقدان دولت هم گفته آنچه که بعد از برجام اتفاق خواهد افتاد ورود سرمایه و فناوری به ایران است، نه کالای ساخت خارج. بگذارید جزئیات بیشتر درباره صحبت‌های حسن روحانی و نگاه تحلیلی به این صحبت‌ها رو از جمشید زند بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مراسم اعطای نشانهای لیاقت به اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای و وزیر دفاع گفت تیم مذاکرات هسته‌ای روزها و ساعات بسیار دشواری را پشت سر گذاشت. او با اشاره به شب توافق هسته‌ای ژنو و گفتگوهایی که تا بامداد با هیئت ایرانی داشت گفت آنها راه را گم نکردند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت لغو تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های سازمان ملل تأکید کرد و گفت در ابتدای مذاکره به اعضای تیم هسته‌ای گفته بود که شرط او برای توافق لغو قطعنامه‌های سازمان ملل است. بسیاری از تحلیلگران هم بر این نظرند که فشار تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران و افت قیمت نفت سبب شد با موافقت آقای خامنه‌ای دولت روحانی بر سر میز مذاکره با قدرت‌های جهانی بنشیند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و یکی از منتقدان توافق هسته‌ای است که تحریم‌ها را دلیل اصلی مذاکرات هسته‌ای می‌داند.
علت به نتیجه رسیدن این مذاکرات در زمان آقای روحانی این است که از نظر اقتصادی ایران واقعا در یک موقعیت بسیار بسیار دشوار قرار گرفته بود و اگر مذاکرات بدون نتیجه ادامه پیدا میکرد امکان فروپاشی اقتصادی رژیم بیشتر از هر زمان دیگری بود. علت به نتیجه رسیدن مذاکرات کوتاه آمدن ایران، پس گرفتن حرفهای گذشته، در حقیقت عبور کردن از یک برنامه 20 ساله توسعه اتمی بود.
آقای روحانی در سخنرانی روز دوشنبه خود چندین بار به نقش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رسیدن آن تأکید کرد. وی با یادآوری خاطره خود از صحبت‌هایش با آقای ظریف گفت که از او خواسته بود حرف آقا روی زمین نماند. آقای خامنه‌ای حدود 2 سال پیش در یکی از سخنرانی‌هایش با استفاده از واژه نرمش قهرمانانه بحث‌های زیادی را درباره مذاکره با قدرت‌های جهانی دامن زد.
مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم‌گذاری شد، نرمش قهرمانانه، عیبی نداره.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل ایران در آلمان با اشاره به مذاکرات محرمانه اتمی به ریاست سعید جلیلی و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بر این نظر است که شخص آقای خامنه ای آغازگر مذاکرات بود.
مذاکرات آقای خامنه ای شروع کرده بود. در عمان به ابتکار ایشون به وسیله سلطان عمان شروع شده بود و چند ملاقات با مقامات آمریکایی شده بود. در دوره آقای روحانی مذاکرات به گروه 5+1 ارتقا پیدا کرد و رسمی شد. و آقای خامنه ای هم به شکلی محدود از اون حمایت کرد، ولی حمایتش طوری بود که هیچ موقع اجازه نداد که تندروها نگذارن که این مذاکرات به پیش بره. بنابراین میتوان گفت که هم مفتکر این مذاکرات و هم به نوعی به ثمر رساننده اون هم میشه گفت که آقای خامنه ای هم بود.
از سوی دیگر رضا تقی‌زاده معتقد است آقای خامنه ای در مذاکرات هسته ای دست به عقب نشینی زد تا این گفتگوها به نتیجه برسد.
اگرچه آقای روحانی در سخنان اخیرش اظهار میکنه که از آقای ظریف خواسته گفته هایشون روی زمین نمونه، ولی عملا تمام گفته هایی که ایشون در مورد برنامه های اتمی داشت به روی زمین ریخت. آقای خامنه‌ای قبول کرد که علارغم دادن توصیه به تیم مذاکره کننده تمام حرفهای قبلی خودش رو به روی زمین نشسته ببینه، در غیر این صورت واقعا مذاکرات به نتیجه نمیرسید.
حسن روحانی در سخنرانی روز دوشنبهش از تمامی شخصیت‌ها، نهادها و مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، رؤسای جمهور سابق و نیز سران قوای مقننه و قضاییه قدردانی کرد. اما وی در این حال خطاب به منتقدان دولت و توافق هسته‌ای نیز گفت دروغ به مردم نگویید. آقای روحانی گفت آنچه که بعد از برجام برای ملت ایران خواهیم گرفت، کالای ساخت خارجی به جای کالای داخلی نیست، بلکه سرمایه، فناوری و مشارکت برای تصاحب بازارهای جدید است. حسن روحانی در سفر رسمیش به ایتالیا و فرانسه تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش میلیاردها دلار با شرکت‌های بزرگ اروپایی امضا کرد. در چند هفته اخیر و پس از آغاز اجرای برجام نیز چندین هیئت بزرگ اقتصادی از کشورهای اروپایی برای عقد قرارداد با ایران به تهران سفر کرده اند.
حسن روحانی در مراسم اعطای نشان به اعضای ارشد تیم هسته‌ای گفته که بعد از برجام سرمایه و فناوری به ایران وارد خواهد شد، نه کالای ساخت خارج. گزارش جمشید زند رو شنیدید.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
7:19 شب و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 18 روز بیشتر نمونده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از همکنون بیشتر حول و حوش این موضوع در حال گردشه. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق مجلس، در استودیوی رادیو فردا در کنار من نشسته تا با هم نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند ماه، که چیزی تا هفتم اسفند ماه هم نمونده. امروز هم 19 بهمن. آقای مهرابی سلام بهتون میکنم. عیسی فرهادی، آقای مهرابی، فرماندار تهران روز یکشنبه گفته بود که وضعیت 56 نامزد انتخابات هنوز نامشخصه و تا بعد از ظهر دوشنبه وعده داده بود که این تعداد وضعیتشون بالاخره مشخص میشه. تا این لحظه خبرها از چه حکایت میکنه؟
با وجود اینکه 3 روز از مهلت قانونی ارسال اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده به وزارت کشور گذشته، هنوز وضعیت این نامزدهای انتخابات که اکثریت قریب به اتفاق اونها اصلاح طلب هستن مشخص نشده. و در همین حال آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، گفته که هنوز کورسوی امیدی مانده که در رده های بالاتر تصمیم گیری موضوع رد صلاحیت ها جبران بشه. روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد هم در همین باره گفته که پس از گفتگوی رئیس جمهور، 7 چهره شاخص اصلاح طلب تایید شدن. و روزنامه اعتماد هم گفته که وزارت کشور همچنان در حال رایزنی برای تایید صلاحیت کاندیداست. در مقابل، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، گفته همچنان تاکید کرده که نهادهای نظارتی مانع ورود افراد به گفته ایشون نااهل به مجلس بشن. این مطالب نشون میده که همچنان رایزنی ها و درگیری های پشت صحنه برای تایید صلاحیت این تعداد از کاندیداها ادامه داره و به هر حال هنوز نمیشه نتیجه گیری که، و حتی در روزهای آینده و شاید تا روزهای باقی مانده به انتخابات هم ممکنه که خبرهای متناقض درباره تایید صلاحیت و رد صلاحیت کاندیداها ادامه داشته باشه.
خب، با توجه به اینکه شما یه اشاره‌ای هم داشتید که بیشتر این چهره‌های اصلاح طلب هستند، با این وجود و با این تواضیر اصلاح طلبان چه خواهند کرد؟
اصلاح طلبان بارها تاکید کردن که در انتخابات مجلس شرکت میکنن و حضورشون رو مشروط به تایید صلاحیت ها نکردن. قبلا گفته بودن که تا 18 لیست خودشون رو میدن. امروز آقای عارف، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان، اعلام کردن که تلاش میکنن تا روز 20 بهمن فهرست انتخاباتی خودشون رو اعلام بکنن، هرچند که باز تاکید کردن که همچنان منتظر تایید صلاحیت کاندیداها هستن. آقای مرشی صحبت‌های سابقشون گذشتهشون رو تکرار کردن و گفتن که برای انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس در تهران لیست کامل خواهند داد و در حوزه‌هایی هم که کاندیدا ندارن از افراد میانه رو حمایت می‌کنن تا چهره‌های افراطی به مجلس نره.
و بپردازیم به اردوگاه اصولگرایان. یک روز پس از انتشار فهرست اصولگرایان، ابراهیم آقا محمدی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، گفته که از 150 نامزد اصولگرای تهران برای انصراف تعهد گرفته شده. آیا همه این نامزدهای اصولگرا که در فهرست اصولگرایان نیستند از انتخابات انصراف خواهند داد؟ این به اون معناست؟
واکنش ها متفاوت بوده. بعضی از کاندیداها گفتن که انصراف میدن، ولی بعضی از کاندیداها مانند مهدی هاشمی، عضو جبهه پایداری، گفته که بعضی از دوستانشون بهشون توصیه کردن که به صورت مستقل کاندیدا بشن. برخی دیگه از کاندیداها مانند مهدی کوچکزاده و حسین طلا هم اظهار نظر صریحی نکردن مبنی بر این که کنارگیری بکنن. در واقع درگیری های اصولگرایان درباره فهرستی که منتشر شده همچنان ادامه داره و از جمله امیر محبیان از چهره های اصولگرا گفتن که این فهرست 20% بیشتر رأی نخواهد آورد و آقای حدادادر رو متهم کردن که از همین الان به دنبال ریاست بر مجلس دهم هستن. و به هر حال نشون میده که اصولگرایان با رد صلاحیت اصلاح طلبان درگیری های بین خودشون شدت گرفته و حتی از هم اکنون درباره موضوع ریاست مجلس دهم هم دچار درگیری و اختلاف هستن.
سپاسگزارم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق مجلس، که ما رو همراهی کرد در این ساعت. اما باز هم در همین ارتباط گزارش دیگه‌ای داریم که نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح طلبان با وبک غفوری آذر.
در حالی که جریان نزدیک به اصلاح طلبان همچنان در تعلیق و ابهام شناختن نامزدهایش به سر می‌برد، اصولگرایان یک شنبه شب فهرست 30 نفره نامزدهایشان را در شهر تهران معرفی کردند. فهرستی که اعضایش بر مبنای چند ماه کار مشترک و تشکیل گروهی از چهره‌های شاخص جریان اصولگرا مشخص شده است. در فهرست اعلام شده نام بسیاری از چهره‌های شاخص جریان اصولگرا به چشم می‌خورد. از میان نمایندگان شاخص اصولگرای فعلی اما نام‌هایی چون محمد رضا باهنر، روح الله حسینیان و علیرضا مرندی به دلیل عدم ثبت نام، حمید رسایی به دلیل رد صلاحیت و مهدی کوچکزاده و حسین طلا به دلایل نامشخص در فهرست اصولگرایان حضور ندارند. فهرستی که در آن به گفته رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، جریان تندروی معروف به پایداری سهم زیادی دارد.
اسامی که الان منتشر شده حداقل ما 23 نفر داریم که اینها در عمل تندرو هستند، یعنی حداکثر این که انتقادی به جریان پایداری یا دولت پیشین وارد نمی‌کنند و در طول دورانی که در مجلس بودن یا بیرون از مجلس بودن سعی کردن با سکوت از کنار این اقدامات بگذرن. این برمیگرده به اون در واقع طیفایی که اولش این ائتلاف رو تشکیل دادن، بخش تندروی مختلط با جمعیت ایثارگران و رهپویان و جبهه پایداری ها و همچنین آقای حداد عادل، اینا همه لایه‌های تندرو بودن و این چیزی که الان خارج شده نتیجه طبیعی تصمیم گیری اونها بودش.
همزمان با انتشار فهرست اصولگرایان، نقل قولی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در انتقاد از این جریان منتشر شده است که بر اساس آن آقای احمدی نژاد اصولگرایان را جریان مرده‌ای توصیف کرده که به گفته او مردود شده و در انتخابات پیش رو شکست سختی خواهد خورد. این نقل قول البته روز دوشنبه از سوی مرتضی تمدن استاندار پیشین تهران در دولت محمود احمدی نژاد تکذیب شد. رضا حقیقت نژاد با تردید در صحت این گفته ها میگوید جریان اصولگرا همچنان با محمود احمدی نژاد در زمینه های مختلفی همراهی دارد.
ما اگر که پس کنیم جبهه نوظهور یکتا رو در نظر بگیریم که یه بخشی از دولت آقای احمدی نژاد بود، جبهه پایداری رو در نظر بگیریم که حامیان سابق آقای احمدی نژاد بودند و برخی از فعالان مستقل اصولگرا رو در نظر بگیریم که در مجموع از رویکرد دولت آقای احمدی نژاد در کلیتش فرض کنید در حوزه اقتصاد یا در حوزه سیاست خارجی حمایت می‌کردند، الان می‌بینیم که یه ترکیب حداقل 70% از این لیست به نوعی مؤید یا پشتیبان دولت آقای احمدی نژاد بودند. بارها برخی از تحلیلگران و اصولگرا فرض کنید آقای محقیان از نزدیکان به مؤتلفه اعتقاد داشتن که آقای احمدی نژاد در این انتخابات داره یک جوری غیر مستقیم بازی می‌کنه و با پراکنده کردن نیروهاش توی لایه‌های مختلف اصولگرایان سعی می‌کنه بازی خودش رو پیش ببره. ظاهراً اعلام کردن که هیچ لیستی رو خواهند داد و در انتخابات از کسی حمایت نخواهند کرد، ولی اگر حداقل بخشی از این لیست هم بتونه یا بخشی از نیروهای تندرو هم بتونن وارد مجلس آینده بشه، آقای احمدی‌نژاد میتونه کماکان به روی یه بازوی فعال سیاسی حساب بکنه.
در سمت اصلاح طلبان اما وضعیت نامشخص است. علی صوفی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفته است نتایج بررسی تازه رد صلاحیت ها نشان می دهد اتفاق خاصی برای رقابتی شدن انتخابات نیفتاده و وضعیت همان وضعیت سابق است. حسین مرشی رئیس گروه استانهای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هم گفته است این جریان در بعضی حوزه ها امکان معرفی نامزد اصلاح طلب نخواهد داشت. سعید آگنجی روزنامه‌نگار ساکن فنلاند اما میگوید با وجود این مشکلات اصلاح طلبان مصمم به شرکت در انتخابات هستند.
در حال حاضر با توجه به اینکه اصلاح طلبان از یک ماه پیش به هر حال استراتژی خودشون رو مشخص کردن که حضور در انتخابات هست و به هیچ عنوان عقب نشینی نخواهند کرد و مانند انتخابات مجلس نهم صحنه رو خالی نمی‌کنن و حتی آقای مرعشی یک صحبتی رو کرده مبنی بر اینکه ما این شیرینی رد صلاحیت‌ها رو به کام اینها تلخ میکنیم، منظورشون شورای نگهبان بوده و به هر حال با این که در حال حاضر یکی از ابزارهای نظارتی انتخابات که یعنی دولت هست، دست جناح نزدیک به اصلاح طلبان و اعتدالیون هست، به هر حال امتیازی برای اونها هست که بتونن به هر حال با سرمایه گذاری روی کاندیداهای مستقل یا کاندیداهای معتدل یا حتی کاندیداهای ناشناخته بتونن از این ابزار استفاده کنن جهت رأی آوردن و اینکه بتونن کرسی‌های قابل توجهی رو در اختیار بگیرن. کرسی‌های قابل توجه این نیست که بگیم حالا یک اقلیت حد اکثری، یعنی بالای 100 نفر، در حد 40 یا 50 کرسی رو شاید اصلاح طلبان در مجلس آتی بتونن به دست بیارن و همین براشون کفایت می‌کنه. بقیه کرسی‌ها هم که احتمال زیاد در اختیار اعتدالیون و طیف لاریجانی قرار می‌گیره و همین برای دولت در حال حاضر کافیه که بتونه یک مجلسی رو داشته باشه که در آینده بتونه همراهش باشه.
در تحولی دیگر پیرامون انتخابات، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی با گلایه از دستاندرکاران برگزاری انتخابات به دلیل رد صلاحیت‌ها گفته است که هنوز کورسوی امیدی مانده که در رده‌های بالاتر تصمیم گیری تا حدی این موضوع جبران شود. او از مردم خواسته است تا به گفته او به هیچ وجه از شرکت در انتخابات دلسرد نشوند.
گزارشی از بابک غفوری آذر شنیدید درباره آخرین وضعیت انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح طلبان. اما در همین ارتباط اجازه بدید که تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو هم بشنویم. شما هم فرصت دارید که با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بر روی پیام‌گیری 24 ساعته ما منعکس کنید.
جریان مجلسی که گذشت، با وجودی که آقای احمدی نژاد این همه دزدی و دروغ و چپاول به ملت ایران کرد، بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران ترا به اون خدایی که شما را آفریده اینا را مجلس ندید، رای به اینا ندید. شما شناختید چهار سال چه کار کردن اینا به ملت ایران، رای به اینا ندید. ولایت فقید گذشت دیگه نیست.
این آقایون توی نظام جمهوری اسلامی که هر روز و هر شب و از صبح تا شب تو این بنگاه‌های خبری تو بوق خودشون میدمن که بیاید انتخابات، بیاید انتخابات، این 37 سال انواع و اقسام انتخابات رو چی کردن با مردم؟ آیا کسی میدونه این 70 میلیون 70 خورده این مردم ایران تا حالا چی بهشون گذشته؟
پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. 2042-0221-12-21-12 شماره پیام‌گیر 24 ساعتی ماست. اما بپردازیم به هنر و از سیاست فاصله بگیریم. 39 دوره از جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ سپری شده و این 39مین دوره با شرکت 4 فیلم از ایران همراه بوده. محمد عبدی سینمایی نویس از محل جشنواره در گوتنبرگ گزارش میده.
39مین دوره جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ با نمایش بیش از 450 فیلم از سراسر جهان به کار خودش پایان داد. جشنواره‌ای که در حمایت و گسترش سینمای اسکاندیناوی بنا نهاده شده و در این حال بستری برای نمایش گزیده‌ای از فیلم‌های کشورهای مختلف جهان، از جمله سینما ایران که طی سال‌های مختلف حضور گسترده‌ای در این جشنواره داشته. برنده خوشبخت جایزه 1 میلیون کرونی این جشنواره که یکی از بزرگترین جوایز نقدی در جشنواره‌های دنیاست، فیلم زمین مین ساخته مارتین زنوید از دانمارک بود. یک فیلم بسیار جذاب که با زاویه متفاوت به جنگ دوم جهانی نگاه می‌کنه و روایتگر جایی که سربازان نوجوان آلمانی بعد از جنگ مین‌های کارگذاشته شده در سواحل دانمارک رو خونسا می‌کنن و غالبا هم جان خودشون رو از دست میدن. فیلم بسیار خشنه و شرایط بغرنجی رو تصویر میکنه. در این حال لایه‌های زیبایی از محبت در اون جاری میشه و در نهایت به ستایش از انسانیت میپردازه. یکی از ضد جنگ‌ترین فیلم‌های ساخته شده در این سال‌ها که بسیار خوش ساخته و یکی از فیلم‌های ماندگار کشورهای اسکاندیناوی رو ثبت میکنه. جشنواره گوتنبرگ امسال میزبان 4 فیلم ایرانی بود. محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی، چهارشنبه 9 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند، ما در بهشت ساخته سینا عطاریان دنا و احتمال باران اسیدی ساخته بهداشت صنایعی ها. از این میان احتمال باران اسیدی بهترین فیلم ایرانی این مجموعه بود. یک فیلم متفاوت که شخصیت های تنهای خودش رو در یک موقعیت ساده تصویر میکنه. شخصیت اصلی یک پیرمرد بازنشسته است که به دنبال یک دوست قدیمی راهی تهران میشه و به نظر میرسه این پیرمرد همجنسگرا است، اما فیلم شاید به دلیل سانسور به طور مشخص در این باره حرف نمیزنه. ولی مضمون مهمتر فیلم همون برخوردهای انسانی و دوستیه که بین این پیرمرد و یک دختر و پسر جوان شکل میگیره و تصویر متفاوتی از تنهایی اونها روایت میکنه. دوربین با فاصله نسبت به شخصیت ها میسته و موفق میشه ترکیبی از خوشی ها و حسرت های زندگی رو در کنار هم قرار بده بدون تظاهرهای معمول سینمای جشنواره پسند ایران.
محمد عبدی روزنامه‌نگار سینمایی بود که از محل جشنواره گوتنبرگ، جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ برای ما گزارش میداد که امسال 4 فیلم هم از ایران در اونجا شرکت داشتند. اما بپردازیم به پیام‌های تلفنی شنوندگان بار دیگر. تعداد دیگر از پیام‌های شما آماده است، با هم میشنویم، برمیگردیم با گزارش ورزشی ادامه میدیم.
در اخبار شنیدیم که امارات و عربستان و بحرین میخوان نیرو بفرستن به سوریه. بسیار خوب، اهلا و سهلا. تاریخ صدر اسلام میخواد تکرار بشه. تشریف بیاریم، بی صبرانه منتظریم.
ما تحریم ها رو تحمل کردیم، این هم بلا چیستیم، پولا اومد یک قرون تجیب ملت نه، ولی هیچ اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
گزارش پلیس ایران، افرادی که با شکستن دست و پای خود از بیمه کلاهبرداری میکرد. آقای خامنه ای به خود و حکومتتان افتخار کنید. کسانی که برای سیر کردن شکم خود دست و پایشان رو بشکنند.
تو رو خدا حقوق حیوانات هم راجبش صحبت کنین، اینا هم نوعی بشرن، اینا تو ایران خیلی مورد ظلم هستن. پلیس ایران اگر یک کسی رو تعرض به یکی بکنه، خب میگیره، مجازات میکنه، بالاخره دادگاهی هست. برای حیوانات هم باید همین کارو بکنین. اینا هم احساسشون با ما هیچ فرقی نداره، اینا هم دلشون دوست داشتن میخواد، احترام میخواد، جای گرم میخواد. زیر بوته‌ها میزان، همون زیر بوته‌ها هم صبح باغبونه میاد آب میگیره، بچه هاشون میکشه، میزه میرن تو سطل آشغال، اونجا میزان آشغالی میاد اینا رو ور میداره میندازه توی ماشین میبره. به هر جهت میگه کمی هم به رفاه اینا فکر کنین.
2-0-2-0-2-21-12-21-12 شماره یه پیامگیر ماست. و اما فریبرز غریب و تازه های ورزش.
مسئولان باشگاه نفت تهران تماشای دیدار تیم فوتبال این باشگاه مقابل الجیش قطر را رایگان اعلام کردند. این مسابقه در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر فردا سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، قنبرزاده مدیر عامل باشگاه نفت تهران با اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد تماشاگران از این بازی سرنوشت ساز استقبال کنند. همچنین به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، بعد از مناقشه فوتبالی ایران و عربستان طی ماه گذشته، ناظران AFC به دقت مسابقه فردای نفت ایران با الجیش قطر در ورزشگاه آزادی را زیر نظر خواهند داشت. تیم ملی فوتسال ایران پس از یک سفر طولانی 21 ساعته به تاشکند ازبکستان میزبان رقابت‌های قهرمانی آسیا رسید. تیم ملی فوتبال سالونی ایران در مرحله مقدماتی این مسابقات با اردن، چین و عراق هم گروه است و طبق برنامه روز چهارشنبه پس فردا در اولین دیدار برابر اردن به میدان می رود. این بازی ها با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی انجام می شود که تیم ملی فوتسال ایران با توجه به رنکینگ جهانی و آسیایی شانس اول قهرمانی است. در رقابت‌های بین‌المللی شیرجه آیندهوون هلند که با حضور ورزشکارانی از 18 کشور جهان انجام شد، شیرجه‌روهای ملی پوش ایران موفق به کسب 2 نشان طلا و 1 نقره شدند. حمید کریمی و مشتبه ولیپور در تخته 3 متر هماهنگ 2 نفره و شهنام نظرپور در سکوی 10 متر جوانان طلایی ایران در این رقابت‌ها بودند. در مهمترین و پربیننده ترین رویداد سال ورزشی در آمریکا، بامداد امروز در 50مین فینال لیگ ملی فوتبال آمریکایی سوپربال، تیم دنور با پیروزی 24-10 مقابل کارولینا برای 3مین بار جام قهرمانی را بالای سر برد. و تیم فوتبال رئال مادرید دیشب در هفته 23 لالیگای اسپانیا با زحمت و با نتیجه 2-1 در زمین گرانادا پیروز شد و همچنان در ردیف 3 جدول قرار دارد. بارسلونا با 54 و اتلتیکو مادرید با 51 امتیاز تیم‌های اول و دوم جدول لالیگا هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک بار دیگه برمیگردیم به مسئله انتخابات و همراه میشیم با ویژه برنامه‌های انتخاباتی رادیو فردا، همزمان با انتخابات مجلس ایران در هفتم اسفند ماه. 5مین دوره انتخابات خبرگان رهبری هم برگزار میشه. ناظران سیاسی معتقدند این دوره مجلس خبرگان رهبری از اهمیت بیشتری نسبت به دوره‌های قبل برخورداره. مهتاب وحیدی در این باره گزارشی رو داره که این گزارش رو با هم خواهیم شنید. و پایان بخش این مجله شامگاهی هم برنامه نمای دور نمای نزدیک. اما پیش از اون بریم سراغ مهتاب وحیدی و گزارشش.
هفتم اسفند ماه امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شود. انتخابات پنجمین دوره این مجلس که به باور بسیاری یکی از مهمترین دوره‌های انتخاباتی در تاریخ مجلس خبرگان رهبری است. مجلسی که بر اساس قانون اختیار برای عزل و نصب بالاترین کرسی قدرت ایران را بر عهده دارد و آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را مهمترین رکن نظام توصیف کرده بود. علی خامنه ای رهبر ایران هم اخیراً در سخنانی از مجلس خبرگان به عنوان مجلسی مهم یاد کرد که به گفته او باید رهبری را برگزیند که جلوی هجمه دشمنان بایستد.
مجلس خبرگان مناس رهبر انتخاب کند. شوخیه. اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، اون روز باید اینا رهبر انتخاب بکنن. چه کسی را انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی رو انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام رو ادامه بده؟
در مروری کوتاه بر تاریخ مجلس خبرگان رهبری که نخستین دوره آن در سال 1362 خورشیدی آغاز شد، تعیین حسین علی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال 64 را می توان از مهمترین تصمیمات این مجلس عنوان کرد. قائم مقامی که هرگز به مقام رهبری ایران نرسید، 6 سال در حصر خانگی بود و سرانجام در 87 سالگی درگذشت. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، وقایع آن دوره را اینطور مرور می‌کند.
اون وقتی که مجلس خبرگان انتخاب کرد ایشون رو، قاطبه ملت چنین انتخابی رو انجام داده بودن و در شعارها و در مجامعشون مطرح می‌کردن و مجلس خبرگان فقط کاری که کرد اومد پیام مردم رو صحه گذاشت و تایید کرد و در سال 68 آیت الله منتظری استعفا نداد. حوادثی که پیش اومد دلایل مختلفی خوب داشت. اون گروهی که می‌خواستن رهبری آینده در دست خودشون باشه و تا حدودی موفق هم نبودن، اونها نظر امام خمینی رو عوض کردن و آیت الله خمینی اومد آیت الله منتظری رو برکنار کرد و روز بعدش، یعنی در 7 فروردین 68 آیت الله منتظری نامه نوشت که من هیچ وقت دنبال ریاست نبودم و نیستم و همون رو امام خمینی قبول کرد و این رو در روزنامه ها اومدن با عنوان استعفا تلقی کردن
و انتصاب علی خامنه ای به عنوان رهبر ایران در سال 68 دومین تصمیم کلیدی مجلس خبرگان رهبری بود، در زمانی که رهبر ایران درگذشته بود. اما حالا چند ماهی است که بحث تعیین مقام رهبری ایران پس از علی خامنه ای بر سر زبان ها افتاده، از جمله بحث بر سر انتصاب فرد یا شورا برای رهبری ایران. تشکیل شورایی برای رهبری ایران که بخش بزرگی از چهره‌های جمهوری اسلامی از دیرباز مخالف آن بوده و هستند، اخیراً برای چندمین بار توسط اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. گزینه شورای شدن رهبری سال 68 در بازنگری قانون اساسی ایران از اصل 107 حذف شد، اما شورای موقت رهبری همچنان در اصل 111 قانون اساسی ایران وجود دارد، اصلی که محسن کدیور پژوهشگر الهیات و فقه و استاد دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا در توضیح آن میگوید:
زمانی که رهبر یا فوت بکنه یا کنارگیری بکنه یا عزل بشه، خبرگان موظفن در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. خب این یعنی شورای موقت تمام اختیارات رهبری هم داره. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است. اما این که حالا چقدر احتمال وقوع داره، یعنی این که رهبر بعدی بلافاصله مثل سال 68 در یک نشست و برخاست 3-4 ساعته انتخاب نکنند، باید منتظر شرایط پیش رو موند.
از سوی دیگر صحبت‌های اخیر برخی مقام‌های ایران هم تنور این دور از انتخابات خبرگان رهبری را داغ‌تر کرده است.
از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که در سخنانی دانش و اجتهاد برخی از ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری را زیر سوال برد.
مثلا در خبرگان همه اینا که 700-800 نفر که اومدن ثبت نام کردن همه اینا خودشون مشتهد میدونن، بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بدی نمیتونن درست بخونن.
تا علی خامنه ای که نسبت به ورود عناصر به گفته اون نفوذی به این مجلس هشدار داد.
اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می جود، پایه ها رو سست می کنه و فرو می ریزه.
مجلسی که قرار است تا سال 1403 روی کار باشد و علی خامنه ای در صورتی که در قید حیات باشد 85 ساله خواهد بود. محسن کدیور.
این دوره اهمیت بیشتری داره به خاطر دو مطلب. یکی این که سن رهبری در این دوره بین 77 سال تا 85 ساله. نکته دوم این که رهبری مدتی پیش جراحی کرده، شایعه بیماریش هم بسیار بر سر زبان هاست. بر فرض صحت و با این سن میشه گفت که این دور از مجلس خبرگان میتونه در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشه.
موضوع سن رهبر کنونی ایران در کنار اخباری تایید نشده از بیماری احتمالی او به باور برخی تحلیلگران تأثیر چشمگیری بر جناح‌بندی‌های سیاسی این دور از انتخابات داشته. موضوعی که به گفته مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان با باعث سفارایی چهره‌هایی چون حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی از یک طرف و چهره‌هایی همچون احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری در طرف دیگر شده است.
همه شواهد نشون میده هاشمی رفسنجانی به بزرگترین یارکشی تاریخی خودش از سال 1376 تا الان دست داده تا بلکه بتوانن ترکیب آینده مجلس خبرگان رو عوض بکنن. البته در جناح مقابل هاشمی یک ولوله بزرگی برپا شده و اختلافات بسیار شدید شده. این آرایش در واقع محوری رو تشکیل داد که در مقابل محور دو احمد و دو یزدی، یعنی احمد جنتی، احمد خاتمی، مصباح یزدی و محمد یزدی سفارایی میکنه. تمام اظهارات جناح راست افراطی و هشدارهاشون درباره فتنه 94، فتنه اکبر، واکنش‌های بی سابقه به بحث شورای شدن رهبری آینده نشون میده که موضوع فراتر از یک انتخابات ساده است. من باور میکنم که این مجلس خبرگان و این انتخابات جاری سرنوشت سازترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است.
شرایط خاص سیاسی ایران از مناقشه هسته‌ای و برجام گرفته تا بحران سوریه و تنش در منطقه، اهمیت انتخابات این دوره مجلس خبرگان رهبری را دوچندان می‌کند. چرا که به باور برخی از تحلیلگران، کلام و تصمیم رهبر ایران فصل الخطاب سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های ایران به ویژه در عرصه بین‌المللی است. محسن کدیور.
قبل از انقلاب تصمیمات رو یک نفر میگرفت، شاه. بعد از انقلاب هم تصمیمات رو یک نفر میگیره، رهبر. اگر مجلس است، مجلس شورای ملی یا اسلامی است، اگر مجلس خبرگان است، اگر رئیس جمهور منتخب مردم است، اینها میباید بتوانند در حیطه‌ای که قانون اساسی براشون تعیین کرده استقلال کامل داشته باشن. اما اگه قرار باشد فرض بکنید رئیس جمهوری تصمیمش متوقف باقی بماند تا اینکه رهبری تصویب بکند، خب ظاهرا این نحوه سلوک احتیاج به معاون اجرایی داره، نه رئیس جمهور. احتیاج به معاون قضایی داره، نه رئیس قوه قضایی. احتیاج به معاون مشورتی داره، نه مجلس شورای ملی یا اسلامی. متاسفانه جناب آقای خامنه ای بیش از گذشته دارن در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا قانونی و گاه غیر قانونی میکنن و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهره چینی میشه که عملا نه بچه نظارتی براشون باقی میمونه، نه استقلال رأی باقی میمونه و مملکت توسط یک شخص با ولایت مطلقه اداره میشه.
انتخابات انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است روز هفتم اسفند ماه امسال برگزار شود. مجلسی که شاید تصمیم گیری برای تصدی بالاترین جایگاه سیاسی ایران بر عهده نمایندگان این دوره اش قرار گیرد. و در حالی که آیت الله علی خامنه ای حتی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی هم خواسته است که در این انتخابات شرکت کنند، برخی از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر میگویند رد صلاحیت شماری از داوطلبان برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را در ایران تضعیف کرده است.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته در ادامه هفته قبل به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که دوم بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پور جوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت و عرفان و فلسفه دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پور جوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به 2 دهه در اونجا با او همکاری کرد. گفتگویی که در این برنامه خواهید شنید بخش بسیار کوتاه شده یک گفتگوی مفصله که نسخه کامل اون رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای پورجوادی به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آقای نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید 3 بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه‌های اصفهان و تهران و همطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم، و همطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگ نام نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگ نام نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمی که ما در این زمینه، چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان یه زبانشناس، تفاوتی که با زبانشناس‌های دیگر ما داشت عموماً این بود که ایشون واقعاً به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی است به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی رو از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش، و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده. به هر حال یه نقطه مبدئی بود براش اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود، و بعد چه تحولات این به خودش داشت. از این نظر خب ما زبانشناس‌های دیگه لینگویستیک هم در واقع، تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نثر فارسی در گذشته کاملا آشنا
بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا توخری ندارن یا اونسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مسئله زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما غلط ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
کتاب غلط ننویسیم نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکردن در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هرچه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم میگفت خب این عنوانی که تو خودت پیشنهاد کردی و حالا من پشیمونم نیستم از این که این پیشنهادی کردم و این پیشنهادم پذیرفت، برای اینکه من گمان میکنم یه مقدار از شهرت این کتاب مال خود همین این عنوان بود که یه عنوان در واقع جنجالی بود برای این کتاب. اما ببینید، به نظر من این انتقادی که میکنم از یه جهت درسته، از یه جهت هم درست نیست. از این جهت که زبان داره تحول پیدا میکنه، خب بله، ولی نجفی نمیاد در واقع بگه که به این درستی یا غلط. نجفی میاد میگه که آقا شما وقتی که یه همچی تعبیر رو به کار میبرین، یک همچی لفظی رو دارین به کار میبرین، اون مقصود شما رو این لفظ بیان نمیکنه و این شنونده یا کسی که داره میخونه یه متن رو و این تعبیر رو از شما میشنوه، این درست متوجه مقصود شما نمیشه یا یه معنی مبهمی براش ایجاد میشه و در واقع میتونیم ما بگیم رسایی و نارسایی، یعنی یه تحولاتی داره در زبان صورت میگیره و یه کسایی میان یه تصرفاتی در زبان میکنن، از روی جهل یه چیزایی رو به کار میبرن که اینها برای زبان خوب نیست. چرا خوب نیست؟ نه به خاطر اینکه به هر حال یه تغییر یه چیز نوآوری کردن، نه به خاطر اینکه به هر حال کار زبان هرچی شفافتر باشه، هرچی بهتر بیان بکنه، خب اون بهتره. و حالی که اینجور تعبیرات و این معادل ها ممکنه مثلا مقصود رو بیان نکنه. به نظر من این به هر حال تو هر زبانی، مگه تو زبان انگلیسی این کارو نمی کنن؟ مگه توی زبان فرانسه این کارو نمی کنن؟ در تمام زبان های زنده میان به هر حال یه ملاک و یه معیاری میگیرن، میگن که آقا این مثلا عبارت، این تعبیر، این چیزی که داره به کار میاد درسته که یه چیز جدیدیه، ولی ما باید ببینیم که واقعا این مقصود رو میتونه درست به خوبی بیان بکنه یا نه. بالاخره زبان یه قواعدی داره، یه عقلانیت پشت زبان هست و آیا اون عقلانیت این زبان به هم میزنه یا نه. به نظر من یه مقدار از انتقادهایی که به نجفی شد اگر از این لحاظ در نظر گرفته شده باشه یه مقدار بی‌انصافی بود.
آیه پوژادی، فکر میکنید شاید به این دلیل بود که غلط ننویسیم، حالا جدا از همین عنوان جنجالی که ایجاد میکنه در ذهن مخاطبش، اما به هر حال غلط ننویسیم جز و آغازگرها بود؟
درسته، در دوره جدید نجفی و اولین نفری بود که اومد و این کار رو کرد. البته سابقا هم کسان دیگری بودن که وارد این حوزه شده بودن. مرحوم نفیسی، سید نفیسی یه چیزی نوشته بود و امید گمون کنم یه چیزی داشت و نجفی هم به اینها اشاره کرده، و ولی به هر حال در یه همچین اشلی که کسی کار نکرده بود که نجفی کار کرد و بعدم به هر حال نحوه بیان و طرحی که داشت به شما بینید واقعا از نظر فرهنگ نویسی رعایت اصولی که در این کتاب شده به نظر من خودش میتونه الگو باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دکتر نصرالله پور جوادی، ساکن تهران، در بزرگداشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس نامدار معاصر که دوم بهمن ماه درگذشت. نسخه اصلی و کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.